صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت تهران. صبح بخیر ایران. بار دیگر با شما هستیم با صبحانه با خبر در صبح دوشنبه 9 مرداد ماه 1391، 30 ژوئیه 2012 میلادی. امیدوارم که تک تک شما که در ایران ساکنید روزی خوب رو در صبحی باز هم گرمتر از دیروز پیش رو داشته باشید و اگر ساکن کشوری جز ایران هستید اول هفته پرشور رو براتون آرزو میکنم. یک ساعت و نیم آینده رو با این امید با شما خواهیم بود که ساعتی بهتر از همیشه رو پیش رو داشته باشید. من رویا کرمی مجد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای مهرداد مسئول فنی استودیو در پراگ با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. دولت اردن برای پذیرایی از پناهجویان سوری روز یکشنبه درهای نخستین اردوگاه مرزی در این کشور را به روی فراریان باز کرد. بر پایه گزارش‌ها با هجوم بیش از 140 هزار شهروند سوری برای پناه بردن به نقاط امن و فرار نزدیک به 2000 نفر در روز، مقام‌های اردن ناچار به اقدام در این زمینه شدند. وزیر کشور اردن در جریان گشایش این اردوگاه گفت با در نظر گرفتن کمبود آب و برق در اردن، هجوم پناهجویان مشکلاتی را برای این کشور پدید آورده است. وزیر خارجه ایران گفت جایگزینی حکومت سوریه خیالی باطل است. علی اکبر صالحی بعد از ظهر روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه که به تهران سفر کرده افزود عواقب بحران سوریه دامنگیر همه در منطقه و جهان خواهد شد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه هم در این کنفرانس خبری گفت که ماهاست جنگ تبلیغاتی توسط آمریکا و اروپا و تعدادی از کشورهای عربی علیه سوریه آغاز شده است. یک نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت پیشنهادی دولت برای خرید گندم از کشاورزان پایین بوده درباره بحران احتمالی در مورد گندم هشدار داده است. حامد قادر مرزی نماینده غروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت گندمکاران برای تامین هزینه‌های خود ناچار به فروش محصول به دامداری‌ها و مرغداری‌ها شدند. مسعود بارزانی رهبر حکومت اقلیم کردستان عراق هشدار داد در صورت کاهش بودجه نفت از سوی دولت بغداد این عمل را به منزله اعلان جنگ تلقی خواهد کرد. او که در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره سخن می گفت همچنین با انتقاد از خریداری جت‌های جنگی F-16 توسط بغداد از آمریکا دستیابی حکومت عراق به این هواپیماها را یک تهدید دانست. در رقابت‌های انفرادی المپیک لندن نماینده پینگ پونگ ایران به مرحله 1/16 نهایی راه یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا نوشاد عالمیان با پیروزی بر حریف استرالیایی نخستین پیروزی ایران در پینگ پونگ را به دست آورد. وی در دومین دیدار خود با حریفی از هنگ کنگ بازی کرد و او را هم از میدان به در کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس فدراسیون پینگ پونگ ایران گزارش داده است که حریف آلمانی روز دوشنبه نوشاد عالمیان دارای رده‌بندی هفتم جهان است. همه پرسی برای برکنار کردن رئیس جمهوری رومانی تا شامگاه یک شنبه به حد نصاب قانونی نرسید. بر پایه گزارش های اداره انتخابات رومانی که بر جریان همه پرسی نظارت دارد اعلام کرد که تا آخرین ساعت بعد از ظهر یک شنبه 26.9% از رأی دهندگان در رفراندوم شرکت کردند. بر اساس قوانین این کشور باید دست کم 50% از رأی دهندگان در همه پرسی شرکت می کردند. مقام‌های افغان روز یکشنبه از کشته شدن فرماندار یک بخش و پسرش در حمله مردان مسلح خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها به نقل از سخنگوی دولت در ایالت مرکزی وردک، اسماعیل وفا فرماندار بخش چاک در این منطقه و پسرش در خودروی خود به ضرب گلوله از پای در آمدند. شبه نظامیان طالبان ساعتی بعد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند روز یکشنبه انفجار یک موشک مظنون آمریکایی در وزیرستان 4 نفر را به کشتن داده است. به گفته مقام های محلی این موشک به یک خودرو در روستای خوشالی در نزدیکی منطقه میرعلی در وزیرستان شمالی برخورد کرده و آن را منفجر کرده است.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما یک ساعت و نیم آینده در صبح امروز دوشنبه 9 مرداد ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. ابهام در انتشار اخبار روزنامه اسرائیلی. آیا طرح اضطراری نظامی حقیقت دارد؟
این مسئله الان بسیار مبهم هستش. احتمالش وجود داره که با حقیقت داشته، احتمالش هم وجود داره که منابع هارتس خبر غلطی به این روزنامه ارائه دادن. هنوز معلوم نیست.
فرزند مهدی کروبی اعتراض میکند: پدرم را به زندان اوین ببرید، آنجا امن تر است. گزارشی میشنویم در همین زمینه. ایرانی ها از افغانی ها حمایت می کنند، این بار کیلومترها دور از ایران در برلین.
حملات بیرحمانه نیروهای انتظامی یا برای افغان ها در محلات خواه افغانه های شان در شهر یزد من بروش
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. دولت اسرائیل روز یکشنبه گزارش روزنامه هارتس مبنی بر ارائه طرح اضطراری آمریکا برای حمله احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران به بنیامین نتانیاهو را تکذیب کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره یکشنبه خود نوشته است: تام دانیلون مشاور امور امنیت ملی آمریکا در تلاش برای تجدید اطمینان خاطر اسرائیل از آمادگی دولت اوباما برای انجام اقدامی نظامی علیه حکومت ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، یک طرح اضطراری نظامی را با نخست وزیر اسرائیل در میان نهاده است. اما یک مقام رسمی اسرائیل که نخواسته نامش فاش شود گفته است که هیچ یک از مطالبی که در گزارش هارتس آمده درست نیست. همکارم نادر صدیقی در گفتگو با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه، نخست درباره درستی یا نادرستی گزارش هارتس می‌پرسد.
این مسئله الان بسیار مبهم هستش. احتمالش وجود داره که با حقیقت داشته، احتمالش هم وجود داره که منابع هارتس خبر غلطی به این روزنامه ارائه دادن. هنوز معلوم نیست. چیزی که ما مطمئن هستیم این هستش که الان دولت آمریکا و دولت اسرائیل سر مسئله ایران وحدتی وجود داره، وحدت خیلی قوی وجود داره از دیدگاه نظامی، از دیدگاه امنیتی و از دیدگاه سیاسی. و به نظر من اگر آقای اوباما دوباره منتخب بشه، به رغم اختلافاتی که وجود داره بین آقای نتانیاهو و آقای اوباما سر مسئله روند صلح، به نظر من در مسئله ایران این وحدت ادامه خواهد داشت.
هارتس در همین گزارش به سفر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هم اشاره کرده و نوشته که روز چهارشنبه با اهود براک همتای اسرائیلیش دیدار و گفتگو خواهد کرد. این گفتگوها را در چه چارچوبی شما ارزیابی میکنید؟
به نظر من اولا این گفتگوها جنبه تبلیغاتی داره برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آقای اوباما میخواد رأی دهندگان آمریکایی که حمایت میکنند از اسرائیل نشون بده که از دیدگاه امنیتی و پشتیبان اسرائیل هستش و بین هر دو طرف همکاری بسیار قوی دارن. دوما به نظر میاد که آقای اوباما از این ملاقات ها استفاده میکنه در اینکه یک پیغامی به دولت آقای خامنه ای بفرسته که الان که بیشتر از همیشه دولت اسرائیل و دولت آمریکا دیدگاهشون در مورد ایران یکسان هستش و همکاری و تنظیم بین اونها در حال افزایش هستش.
و اما در مورد سفر آقای میترامنی، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، و سخنان ایشون در رابطه با آنچه که با عنوان خطرهای جدی جمهوری اسلامی یاد کرده، آیا آقای جاودانفر جامعه اسرائیل و رهبران فعلی اون سیاست‌های آقای رامنی در برخورد محکمتر با حکومت ایران رو برتر و کاراتر از سیاست‌های آقای اوباما تلقی می‌کنند؟
طبق نظرسنجی که 3 ماه پیش در اسرائیل انجام شد، اکثر مردم اسرائیل ضد اقدام یک جانبه، حمله یک جانبه اسرائیل به ایران هستند. و تنها کسایی که از حمله به ایران حمایت کردن، دیدگاه اونها به شرط این بود که آمریکا حمله رو شروع بکنه و اسرائیل همراهی بکنه با این حمله. در مورد اظهارات آقای رامنی، به نظر من در اسرائیل این مسئله به نظر من خریدارش به اون صورت زیادتر و کمترتر از سیاست‌های کنونی آقای اوباما نیستش. یعنی فرق بزرگی بین هر دو طرف وجود نداره. چرا؟ چون آقای اوباما به رغم اینکه تهدید حمله نظامی به ایران نمی‌کنه، سیاست‌های او بسیار موفق بودند در 4 سال اخیر در مورد ایران. مردم اسرائیل رو می‌بینن. پس بنابراین اظهارات آقای رامنی به اون صورت فرق بزرگی در دیدگاه مردم برای او به وجود نیاورده.
مئیر جاودانفر به پرسش‌های همکارم نادر صدیقی پاسخ می‌داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه موضع کشورش پیرامون سوریه را تنها موضع سازنده دانست و گفت اگر مخالفان دولت دمشق چنان که مدعیند قیام کرده‌اند، این موضوع چه ربطی به شورای امنیت دارد؟ به گفته آقای لاوروف، اگر جامعه جهانی واقعاً به دنبال حل مناقشه سوریه است، باید با اعمال فشار بر دو طرف درگیری آنها را برای آغاز مذاکرات متقاعد کند. او انتظار این را که اسد داوطلبانه از قدرت کناره‌گیری کند ساده لوحانه دانسته و گفته است که روسیه برای اعطای پناهندگی به اسد هیچ توافقی نداشته و حتی به انجام چنین کاری فکر هم نمی کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه خبر اعطای پناهندگی به بشار اسد را تکذیب کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه شنبه به خبرنگاران گفت کسانی که چنین شایعاتی می پراکنند اهداف ناشایستی را دنبال می کنند. او افزود که روسیه از دوستان نظام اسد نیست و اگر کسی امیدوار است که میتوان از راه وادار ساختن اسد به کنارگیری از قدرت مشکلات سوریه را حل کرد، باید از امکانات خودشان استفاده کند. لاوروف در این حال این موضع را ساده لوحانه دانست. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیل مناقشه های خاورمیانه در مسکو، میگوید
позиція Росії нисколько не міняється, хоча й двохярусне публічне заявлення і реальні дії здесь нужно
розрізняти. تغییری نکرده، اما این موضع دوگانه است و باید بین بیانیه‌های عمومی و اقدامات واقعی تفاوت قائل شویم. در این حال مسکو در میان بازندگان اصلی مناقشه سوریه قرار دارد، زیرا با ادامه مخالفت با تلاش‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر اسد، خود را در مقابل جامعه جهانی قرار داده است.
سرگئی لاوروف در اظهارات اخیر پیرامون سوریه تاکید کرد که روسیه در شورای امنیت با تلاش‌هایی که تنها یک طرف درگیری در سوریه یعنی دولت اسد را مورد فشار قرار می‌دهند مقابله می‌کند. او با اشاره به پیام‌هایی که از سوی مخالفان اسد مبنی بر وقوع انقلاب در سوریه دریافت کرده گفت در آیین‌نامه سازمان ملل درباره حمایت از انقلاب‌های مردمی سخنی به میان نیامده است. شنبه وزارت امور خارجه روسیه تحریم‌های یکجانبه علیه سوریه را مداخله جویانه و مغایر با وظیفه سازمان ملل برای حفظ صلح بین‌المللی دانست. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه، در بیانیه مجدداً تأکید کرد که آینده سوریه باید توسط مردم این کشور تعیین شود و هر گونه دستورالعمل از بیرون غیر قابل قبول است. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، میگوید
روسیه же в общем сражается не за то, чтобы остаться на Ближнем Востоке, как мне кажется, потому что чтобы остаться на Ближнем Востоке, поддерживать Асад это не самый лучший способ.
روسیه برای آن مقاومت نمی‌کند که موقعیت خود در خاور میانه را حفظ کند، زیرا دفاع از رژیم اسد که بیشک رفتنی است بعید است برای رسیدن به این هدف موفقیت آمیز باشد. روسیه بیش از همه در پی آن است تا اثبات کند که بازیکن مهمی است و بدون مشارکتش هیچ تصمیمی عملی نیست. خواه ناخواه مسکو در این کار موفق بوده و به همه نشان داده که در کانون تحولات پیرامون سوریه قرار دارد.
سوتوی روسیه و چین به قطعنامه‌هایی که رژیم اسد به عنوان مسئول خشونت‌های سوریه تحت فشار قرار می‌داد، باعث افزایش تلاش‌ها برای اعمال فشار بر دمشق و دور زدن این نهاد شده است. لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در واکنش گفت آنهایی که می‌خواهند روسیه یا چین را مسئول رویدادهای سوریه معرفی کنند، فتنه انگیزی می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، میگوید تلاش برای سرنگونی دولت سوریه مقدمه منازعه با ایران است و آمریکا نیز توان حمله به ایران را دارد. محسن رضایی این سخنان را در یک برنامه تلویزیونی بیان کرده است. بیشتر بشنویم از ژان خاکزاد.
محسن رضایی در برنامه راز که از شبکه چهارم تلویزیون دولتی ایران پخش شد، تحلیل خود را از اوضاع منطقه و ایران ارائه داد. او تصریح کرد آمریکا توان حمله به ایران را دارد. در پاسخ به سوال مجری برنامه که از او پرسید منابع غربی میگویند آمریکا نمیتواند به ایران حمله کند، فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفت آغاز نقل قول: قبول ندارم که آمریکا نمیتواند به ما حمله کند. این ما هستیم که نمیگذاریم حمله کند. یعنی تا ما غفلت کنیم آنها حمله خواهند کرد. به گزارش سایت آقای محسن رضایی، او در این برنامه تلویزیونی درباره بازسازی اقتصاد کشور نیز سخنانی را ایراد کرد. آقای رضایی گفت با برنامه دوران صلح نمیتوان بر مشکلات کنونی فائق آمد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این برنامه تلویزیونی انتقادی را در رابطه با بحران سوریه نیز مطرح کرد. آقای رضایی گفت چرا ایران به بشار اسد درباره اجرای اصلاحات در این کشور فشار وارد نیاورده است؟ از سوی دیگر محسن رضایی به رابطه ایران و آمریکا نیز پرداخت و پیشنهاد کرد رابطه ایران و آمریکا و مذاکرات هسته‌ای باید آسیب شناسی شود تا برای برون رفت از شرایط کرونی چاره‌ای اندیشید. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت از ابتدای انقلاب تا کنون باید دیپلماسی خود را آسیب شناسی کنیم، مثل اینکه در 3 دوره مذاکره به سرپرستی آقایان روحانی، لاریجانی و جلیلی با غرب آسیب‌ها کدام بوده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برنامه تلویزیونی گفت به رغم وفاداری به نظام و رهبری منتقد وضع موجود است. محسن رضایی تصریح کرد آغاز نقل قول: آنها امروز با 2 فلش سوریه و تحریم‌ها به سمت ما فشار می‌آورند و این می‌تواند مقدمات یک منازعه باشد. در این حال می‌تواند سکویی برای جهش ما باشد. پایان نقل قول. وی ضمن اشاره به کمبود برخی کالاها چون مرغ، آن را به بی‌برنامگی مسئولان نسبت داد و گفت مدیریت و برنامه‌های اقتصادی در شرایط تحریم با شرایط معمولی متفاوت است.
گزارش همکارم ژان خاکزاد را شنیدید. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88، در نامه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی با اشاره به شرایط بد حصر مهدی کروبی، خواستار رعایت حقوق بدیهی پدرش به عنوان یک زندانی سیاسی شده است. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به این نامه.
محمد تقی کروبی در نامه خود با اشاره به گفته‌های احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه 29 بهمن ماه 1389 گفته‌های آقای جنتی مبنی بر اینکه قوه قضاییه بر اساس قانون تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد گرفته است را رد کرده و می‌نویسد دستگاه قضایی در این پرونده اساساً به بازی گرفته نشده و مراحل قانونی جهت باز داشت و حبس رهبران جنبش اعتراضی حتی به لحاظ شکلی هم رعایت نشده است و هیچ مقامی از مقام‌های کشور مسئولیت این حبس را تا کنون بر عهده نگرفتند و از همه مهمتر اینکه دامنه و قلمرو آن هم معین نشده است. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه 29 بهمن ماه 89 از جمله گفته بود
قوه قضاییه باید مصلحت اندیشی بکنه، ولی یه کاری که قوه قضاییه میتونه و من خیال میکنم در اندیشه از چه بکنه اینه که اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون رو قطع کنه. در خونه اینا باید بسته بشه، رفت و آمدها باید محدود بشه، نتونن پیام بدن، نتونن پیام بگیرن، تلفنشون باید قطع بشه، اینترنتشون باید قطع بشه، تو خونه خودشون زندانی بشن.
به گفته محمد تقی کروبی، پدرش به جز چند هفته که به دو روزنامه جام جم و اطلاعات دسترسی داشته است، در مدت بیش از 18 ماهی که از حصرش می‌گذرد دسترسی منظم به نشریات و تلفن نداشته است. آقای محمد تقی کروبی در نامه خود به مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی می‌نویسد به رغم اینکه واژه حصر در سیستم مدون حقوقی ایران تعریف شده نیست، اما در مقام عمل بارها در قبال بزرگان این ملک اعمال شده است و نگاهی گذرا به وضعیت فعلی پدرش گواه این واقعیت است که وضعیت مهدی کروبی از زندانیان در اوین نگران کننده تر است. فرزند آقای کروبی در نامه خود به مقام‌های عالیه جمهوری اسلامی می‌نویسد اگر اعتباری برای سخن و یا دستور خود مبنی بر حصر و یا حبس خانگی آقای کروبی قائل هستید، دستور دهید ایشان را به منزل مسکونیش در جماران انتقال دهند و امنیتی‌ها قوانین و مقررات مربوط به زندان‌ها را بدون هیچ گونه تبعیضی اعمال نمایند. اما اگر با وجود گذشت 18 ماه از حبس غیرقانونی هنوز بر تشدید مجازات ایشان بدین نفع اصرار دارید، لااقل همانطور که خود بارها تأکید کردند ایشان را به زندان اوین و در کنار همراهانش منتقل کنید تا همچون دیگر زندانیان از حقوق مندرج در قوانین و مقررات برخوردار شود، از وضعیت انفرادی خارج و هزینه زندان و زندانبان از زندانی اخذ نگردد. محمد تقی کروبی می نویسد با عنایت به شرایط به شدت ناعادلانه حبس انفرادی پدرم در یک سال گذشته صرفاً می خواهم از مقامات عالی نظام بپرسم آیا زمان حصر و یا حبس کروبی در منزل مسکونیش مطابق آنچه رسماً فرمان داده شده فرا نرسیده است؟
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در صبح یک روز گرم دیگر در تهران، صبح دوشنبه 9 مرداد 1391، همراه شما هستیم با بررسی پیشخوان روزنامه‌های صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق در صفحه اول خودش تیتری رو به صحبت‌های آقای خامنه‌ای اختصاص داده.
روزنامه شرق این کار رو انجام نداده، اما برخی دیگر از روزنامه‌ها این کار رو کردن و سخنان آقای خامنه‌ای رو در صفحه نخست آوردن. روزنامه شرق در عوض در تیتر یک شماره دوشنبه نوشته که واردات غذا و دارو صد نشین اولویت‌های ارزی شده و بانک مرکزی هم نحوه تخصیص ارز 1226 تومانی رو اعلام کرده. خبر دیگری که در ارتباط با مسائل ارزی منتشر کرده در صفحه یک روزنامه شرق، زمزمه‌های توقف ارز دانشجویی هست. یک گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه توریست‌ها جاذبه ایران رو نمی‌شناسن و در این گزارش روزنامه شرق با 4 دیپلمات ارشد کرواسی، نروژ، اکوادور و فیلیپین مصاحبه شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه تهران امروز عکس اول خودش رو به چه مطلبی اختصاص داده؟
تهران امروز عکس یک رو به آقای خامنه‌ای اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که اقتصاد مقاومتی راه عبور از مقطع سرنوشت ساز کنونی هست. تیتر یک روزنامه تهران امروز هم اختصاص پیدا کرده به جدایی ری از تهران و البته این روزنامه خبر داده که با شکایت تعدادی از اهالی شهر ری احتمالاً جدایی ری از تهران به حالت تعلیق در خواهد آمد. یک خبر دیگر هم روزنامه تهران امروز در صفحه یک منتشر کرده درباره ترافیک دیپلماسی در مسیر دمشق و تهران.
روزنامه اعتماد هم به این ترافیک دیپلماسی مسیر دمشق تهران اشاره‌ای داشته.
روزنامه اعتماد هم عکسی یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران و ولید معلم وزیر خارجه سوریه رو در این عکس نشون میده و البته اعتماد از قول ولید معلم وزیر خارجه سوریه نوشته که در سوریه دسیسه‌ای در کار هست برای برکناری بشار اسد.
روزنامه کیهان تیتر و عکس یک خودش رو به چی اختصاص داده؟
روزنامه کیهان تیتر و عکس یک رو اختصاص داده به حمایت قاطع ایران از سوریه و نوشته که همزمان با مذاکرات فرستادی ویژه بشار اسد به تهران، آقای علی اکبر صالحی گفته که تغییر حکومت سوریه یک خیال باطل هست. اما عکس دوم روزنامه کیهان اختصاص پیدا کرده به گزارشی درباره اون چه که این روزنامه آواره شدن 500 هزار هزار مسلمان میانمار در مرز بنگلادش توصیف کرده. البته هر دوی این تیترها و عکسها یک تناقض آشکار رو نشون میده، در حالی که کیهان از کشتار مسلمانان در سوریه حمایت میکنه، از مسلمانان میانمار حمایت کرده. خبری هم منتشر کرده روزنامه کیهان از قول وزیر بهداشت، وعده داده که هزینه‌های درمانی که مردم در حال حاضر می‌پردازند به زودی رایگان خواهد شد.
و جالب آقای رفیع‌زاده که تا به حال توی روزنامه‌هایی که شما اشاره کردید هیچ تیتری به اخبار المپیک اختصاص نداشته.
اغلب روزنامه‌ها عکس و تیترهای اصلی خودشون رو به مسائل اقتصادی یا سیاسی اختصاص دادن، اما روزنامه جامعه جمع عکس یک رو به نوشاد عالمیان و درخشش تاریخی تنیس روی میز ایران در المپیک اختصاص داده. گزارشی هم در صفحه یک روزنامه جامعه جمع منتشر شده که طی این گزارش آقای رضا روستای آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف که بیشترین شمار مهاجرت نخبگان دانشگاهی از این دانشگاه به خارج از کشور صورت میگیره، گفته تحصیل در خارج از کشور به معنای مهاجرت نیست.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود برای بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست و 20420603874150 شماره پیامگیر ما. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل امروز ایران و جهان با ما در میون بگذارید. پخش اول صبحانه با خبر امروز رو با ترانه کیسه داد کرد تو رو کاری از خانم مرجان به پایان میبریم، اما ساعت 7:30 صبح بار دیگر با شما خواهیم بود.
شفیده کیه اون که توی سینش نفس بهار میتونه طلوع آفتاب باشه، واسه انگشتر عشق نگین کم یا باشه. کی رها کرد منو؟
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر در 40مین روز از تابستان 1391 با شما هستیم. با شما که در اواسط تابستان در شهر قوچان با 11 درجه بالای صفر صبح امروز رو به عنوان سردترین شهر ایران آغاز کردید و شما که در بندر لنگه و ابو موسا در همین لحظات صبح رو به گرمای 34 درجه سانتیگرادی آغاز کردید و البته شما که در تهران در روزی همچنان گرم با گرمای 37 درجه روبرو خواهید بود. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استدیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام دوباره. دولت اردن برای پذیرایی از پناهجویان سوری درهای نخستین اردوگاه مرزی در این کشور را به روی فراریان باز کرد. وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای سوریه خود گفت جایگزینی حکومت سوریه خیالی باطل است. یک نماینده مجلس درباره احتمال کمبود گندم در ایران هشدار داد. میت رامنی از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس استقبال کرد. محمود احمدی نژاد خواستار تحلیل مشترک اقتصاد به منظور غلبه بر آثار تحریم ها شد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه به ایران سفر می‌کند. موضوع جدایی شهر ری از تهران به مجلس کشیده شد. مردان مسلح در یمن یک دیپلمات ایتالیایی را ربودند. مسعود بارزانی می‌گوید کاهش بودجه کردستان عراق به منزله اعلان جنگ است. در رقابت‌های انفرادی المپیک لندن نماینده پینگ پونگ ایران به مرحله 1/16 نهایی راه یافت. همه پرسی برای برکناری رئیس جمهوری رومانی به حد نصاب قانونی نرسید. مقام‌های افغان از کشته شدن فرماندار یک بخش و پسرش در حمله مردان مسلح خبر دادند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند انفجار یک موشک مظنون آمریکایی در وزیرستان 4 نفر را به کشتن داده است. در دومین روز المپیک لندن چند ورزشکار ایرانی با حریفان خود روبرو شدند و درگیری بین نیروهای حکومتی سوریه و مخالفان مسلح برای کنترل شهر حلب همچنان ادامه دارد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران بازار مسکن دبی را دچار رکود کرده است. به گزارش سایت اماراتی نشنال، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران سبب شده تا سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار مسکن دبی تا 1/4 کاهش پیدا کند. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
میزان سرمایه گذاری ایرانیان در بازار مسکن دبی در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل تا 1/4 کاهش پیدا کرد. طبق گزارش روزنامه انگلیسی زبان نشنال وابسته به دولت امارات، حجم سرمایه گذاری ایرانیان در بازار مسکن دبی به 408 میلیون دلار برابر با 1.5 میلیارد درهم کاهش پیدا کرده است. اما به رغم این کاهش و به گزارش اداره مسکن دبی، ایرانیان هنوز هم در رتبه 5 سرمایه گذاران بزرگ در بازار مسکن دبی هستند. بر اساس این آمار و در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی، ایرانیان 1036 خانه و آپارتمان در این امیرنشین خریداری کردند. بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی زبان نشنال، به نقل از فعالان بنگاه‌های املاک و مسکن در دبی، اگر تحریم‌های مالی بانکی غرب علیه ایران وجود نداشت، حجم سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن دبی می توانست بیشتر از این هم باشد. یکی از تاجران ایرانی ساکن امارات متحده به روزنامه نشنال گفت که ایرانی ها برای دریافت وام از بانک ها و تأمین پیش پرداخت خرید مسکن با مشکلات زیادی روبرو هستند و یفسود سرمایه گذاران ایرانی قادر نیستند تا سرمایه های خود را وارد بازار کنند. از این رو سرمایه گذاری در بخش مسکن بسیار دشوار شده است. اما یک فعال حوزه املاک و مسکن در دبی در گفتگو با رادیو فردا میگوید به رغم محدودیت‌های موجود جهت کسب اقامت و خرید مسکن در دبی، باز هم گروهی از ایرانیان به خرید و فروش مسکن در دبی مشغولند.
یه مقدار الان مشکل شده. خونه که میدونین که 1,000,000 درهم به بالا باید باشه تا هر ملیتی نه فقط ایرانی که بتونن اقامت رو بگیرن. برای ایرانیا ویزا کمتر شده، الان اقامت کمتر براشون در میاد، یه مقدار مشکل ویزا دارن. و از طرف بانکای اماراتی الان خیلیاشون هستن برای شرکت‌های ایرانی الان حساب باز نمی‌کنن. بیشتر بانک‌ها تحریم کردن و حساب شخصی و حساب شرکتی برای ایرانیا باز نمی‌کنن. این درسته، این خبر درسته.
به نوشته روزنامه نشنال، حدود 600 هزار ایرانی ساکن امارات متحده عربی هستند که بیشتر آنها وضعیت مالی بسیار خوبی دارند. در چند ماه گذشته و به دنبال تشدید تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بانک‌های اماراتی برای تجارت محدود با ایران تحت فشار شدیدی قرار دارند. تام بانکر از مشاوران خرید و فروش مسکن در امارات به روزنامه نشنال گفت طی چند ماه گذشته تحریم‌ها علیه ایران اثرات خود را نشان داده و از آنجایی که ایرانی‌ها 50% از ارزش سرمایه خود را از دست دادند، قادر به خرید ملک نیستند. به گفته وی، برخی از ایرانی‌ها حتی در حال فروش املاک خود هستند تا بتوانند سرمایه خود را نجات دهند. بر اساس آمار اداره مسکن دبی، در 6 ماهه نخست سال 2011 ایرانی‌ها در رده چهارم سرمایه‌گذاران در بخش مسکن امارات پس از هندی‌ها، بریتانیایی‌ها و پاکستانی‌ها قرار داشتند. به نوشته روزنامه نشنال، خلع حضور ایرانی‌ها در بازار مسکن امارات از سوی یونانی‌ها، اسپانیایی‌ها و بریتانیایی‌های ثروتمند پر شده است که در حال فرار از منطقه بحران زده یورو هستند.
رضا جمالی گزارش میداد. اسامی فیلم‌های بخش مسابقه 69مین دوره جشنواره فیلم ونیز اعلام شد که در میانشان ساخته‌های فیلمسازان معتبر دنیا به چشم می‌خورد. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی دارد به فیلم‌های این دوره جشنواره فیلم ونیز.
جشنواره فیلم ونیز به عنوان یکی از 3 جشنواره سینمایی معتبر دنیا در کنار برلین و کن، فهرست نهایی فیلم‌های بخش‌های مختلف 69مین دوره‌اش را اعلام کرد و بر این اساس در این دوره نیز ساخته‌های جمعی از فیلمسازان شناخته شده دنیا برای نخستین بار به نمایش در می‌آید. علاوه بر فیلمسازهای اروپایی مطرحی چون سوزان بیر از دانمارک و اولیویه آسایاس از فرانسه، 4 کارگردان ناماشنای آمریکایی یعنی رابرت ردفورد، اسپایک لی، برایان دی پالما و ترانس مالیک نیز با آخرین آثارشان در این دوره جشنواره حاضر هستند. بنابر اعلام مدیر جشنواره ونیز، 18 فیلم امسال در بخش مسابقه حاضر خواهند بود. نخستین فیلم این بخش، بنیادگرای ناراضی ساخته میرا نایر، فیلمساز هندی، در روز 8 شهریور ماه به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش در خواهد آمد. این فیلم محصول مشترک آمریکا، انگلستان و قطر محسوب می شود و در آن کیفر ساترلند و کیت هادسن بازی می کنند. میرا نایر اولین کارگردان زنی بود که توانست جایزه شیر طلایی ونیز را در سال 2001 میلادی به دست آورد. از فیلم‌های مهم امسال جشنواره ونیز می‌توان به ساخته جدید ترانس مالیک، فیلمساز کمکار اما شناخته شده آمریکایی اشاره کرد. فیلمی با نام تو د واندر که درامی عاشقانه با بازی بن افلک و ریچل مک آدامز است. این فیلم تازه‌ترین ساخته ترانس مالیک پس از فیلم تحسین شده درخت زندگی محسوب می‌شود. برایان دی پالما سازنده فیلم‌های شناخته شده چون صورت زخمی و راه کارلیتو نیز با تریلری جدید شاهد اولین نمایش فیلم جدیدش با نام اشتیاق در ونیز امسال خواهد بود. فیلمی که به نوشته چند منتقد سینمایی به دلیل مضمونش در انتقامگیری زن جوان مدیری از رؤسایش احتمالاً یکی از آثار جنجالی و پرسر و صدای جشنواره امسال خواهد بود. از فیلمسازان آسیایی کیم کیدوک، فیلمساز تقدیر شده کره‌ای با فیلم جدیدش تمثال حضرت مریم و تاکشی کیتانو، فیلمساز ژاپنی با فیلم جدیدش فراتر از خشونت شناخته شده ترین چهره ها هستند. از ایتالیا به عنوان کشور میزبان جشنواره 3 فیلم در بخش مسابقه حضور خواهند داشت که معروفترینش ساخته جدید مارکو بلوکیو با نام زیبای خفته با بازی ایزابل هوپر است. از فرانسه نیز 2 فیلم حاضر خواهند بود که معروفترینش ساخته جدید اولیویه آسایاس با نام چیزی در آسمان است. در بخش خارج از مسابقه اسپایک لی کارگردان معروف و سیاه‌پوست آمریکایی با مستند بد 25 که درباره خواننده افسانه‌ای و فقید آمریکا مایکل جکسون است در جشنواره حضور خواهد داشت و رابرت ردفورد نیز با شرکتی که حفظ می‌کنی در جشنواره حاضر است. نام دو کارگردان ایرانی نیز در بین فیلم‌های امسال جشنواره به چشم می‌خورد. رامین بهرانی، کارگردان جوان ایرانی الاصل ساکن آمریکا، با فیلمی به نام به هر قیمتی در بخش اصلی جشنواره حضور خواهد داشت. علاوه بر او، نام کیانوش عیاری با آخرین ساختش خانه پدری هم در بخش افق‌های جشنواره به چشم می‌خورد. فیلمی با مضمون قتل‌های ناموسی که از 2 سال پیش آماده نمایش است، اما تاکنون در ایران اجازه اکران نگرفته و مسئولان سینمایی نیز نسبت به اکرانش در جشنواره ونیز ابراز تردید کردند.
آره.
آره،
سابقه بیماری
چیزی
داشته؟
یکی 2 سال پیش سکته خفیف راحت کرده. الان درست هم میتونه حفظه.
نمیزنی سر
رئیس هیئت داوران این دوره جشنواره ونیز مایکل مان، کارگردان شناخته شده آمریکایی است.
در بامداد دوشنبه 9 مرداد ماه 1391 در صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستیم با شما و فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی صبح امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما خانم کریمی و بشنوندگان عزیز و امیدوارم روزگار بر همه خوب و خوش بگذره.
آقای سرکوهی، در نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه استادان خوشنویسی که دیروز افتتاح شد، برای ما بگید که چه آثاری ارائه شده؟
این نمایشگاهی است از آثار 17 استاد خوشنویسی یا خوشنویسان بسیار معروف که در نگارخانه ایوان برپا هست و 29 اثر از این هنرمندان ارائه شده در ابعاد مختلف به خط نستعلیق. در این نمایشگاه آثاری حضرت غلام حسین امیرخانی که خود یکی از بزرگترین خوشنویسان ایران هست، اسفندیار ستارپور، رضا سفری، کیخسرو خروش، محمد اکبر دفتری، محمد صمیمی و دیگر خوشنویسان معروف. این نمایشگاه تا 15 تیر ماه ادامه دارد.
آقای سرکوهی، گویا نمایش ایرانی تنها سگ اولی می‌داند که چرا پارس می‌کند به جشنواره معتبر شب‌های مسکو راه یافته. این نمایش چه شاخصه‌هایی داشته که برگزیده شده؟
نخست این توضیح بدم که جشنواره شب‌های مسکو یکی از جشنواره‌های بسیار مهم و معتبر دنیا در زمینه تئاتر است و امسال از 23 تا 30 نوامبر، یعنی در واقع حدوداً هفته اول آذر ماه برگزار خواهد شد. نمایش تنها سگ اولی می‌داند چرا پارس می‌کند کارگردانش آقای ابراهیم پشتوانی است و به این جشنواره دعوت شده. قبلا هم در جشنواره در ارمنستان به صحنه رفت، به جشنواره آویون فرانسه دعوت شده بود، اما چون ویزا ندادن برای دستن در کار نمایش نتونست حضور پیدا کنه. در سال 88 جایزه بهترین نمایش بخش تجربه های نو رو در 28مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دریافت کرد و در شهریور 89 هم در کارگاه نمایش چند بار اجرای عمومی داشت. این نمایش از مکبث شکسپیر الهام گرفته. این جمله هم که تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند از گفته های شخصیت مکبث هست در نمایشنامه معروف شکسپیر به نام مکبث. اما کاری که کارگردان در این نمایش کرده این هستش که از نمایشنامه شکسپیر که نمایش کلاسیک هست الهام گرفته و بعد آمده این رو با شیوه های بومی بابازار در ایران یا مراسم اهل هوا، مراسمی که در جنوب ایران برگزار میشه، تلفیق کرده و بعد هم با شیوه های دیگر سنتی از جمله شیوه کابوکی و کاتاکالی که کابوکی از ژاپن هست و کاتاکالی شیوه هندی هاست و همچنین کابوکی دلارته که یک شیوه بسیار سنتی هستش در اروپا و به خصوص ایتالیا. بنابراین شیوه های گوناگون در اجرا با هم تلفیق کرده و از موسیقی فولکلور جنوب ایران استفاده کرده و این موسیقی رو به هنگ عباسپور ساخته و به هر حال یک نمایش مدرنی هستش که یک نمایش تلفیقی هستش که فراتر از حد نمایش هایی میره که هست که در ایران معمولا عرضه میشه و در این نمایش داستان چند تغییر پیدا کرده. طبیعتا مکبث میخواد بره بشه بابازار. بابازار کسی بود که مراسم رو در جنوب ایران در گذشته اجرا میکرد. این مراسمی بود که برای بیرون بردن جن از بدن آدم ها برگزار میشد در جنوب ایران و دکتر غلام حسین ساعدی یک کتاب بسیار زیبایی داره به نام اهل هوا که یک مونوگرافی است و مراسم رو توضیح داده که کسانی که آمدن میتونن بیرون بکنن. کارگردان مکبث کسی که میخواد بابازار بشه از پادشاهی اسکاتلند میگذره و داستان به این شکل است. بنابراین میشه بگیم که این نمایش در واقع میتونه یکی از نمادها یا نمونه های نمایش آوانگارد ایران باشه.
آیه سرکوهی با درگذشت حسن کسایی، موسیقی سنتی یکی از استادان و یکی از بهترین نوازندگان نی خودش رو از دست داد. در بزرگداشت ایشون گویا نمایشگاهی برگزار خواهد شد.
بله، این یک نمایشگاه عکس هست، عکسای آقای حسن کسایی از ایشون گرفته شده و این نمایشگاه رو فروغ بهمنپور تنظیم کرده. قرار 12 مرداد ما در اصفهان که زادگاه آقای کسایی بود نمایشگاه برپا بشه. سعی شده که همه عکسای آقای حسن کسایی موجوده است کودکی تا زمانی که در گذشتن جمع بشه به عکس‌ها، فقط عکس‌های ایشون نیست بلکه عکس‌هایی هستش که ایشون رو با دیگر استادان بزرگ موسیقی نشون میده، مثل محجوبی، ادیب خونساری، ابوالحسن سبا، پرویز یعقوبی، جلیلی شهناز و خب آقای کسایی عمر درازی کرد و همیشه هم هنرمند معروفی بود و بنابراین این عکس‌ها در واقع عکس‌هایی است که از ارتباطات او رو هم تصویر می‌کنه.
در واقع پس مخاطبان این نمایشگاه میتونن با تاریخ موسیقی ایران هم آشنا بشن.
تا حدودی بله.
با سپاس از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ادامه برنامه صبحانه با خبر، نوبت میرسه به دنیای ورزش. امروز همراه با فریدبرز غریب. صبحتون بخیر آقای غریب.
صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر باشه.
آقای غریب، گویا روز یک شنبه یک نتیجه خیلی غیر منتظره در بازی‌ها رقم خورده و نوشاد عالمیان، پینگ پونگ باز ایرانی، تونسته در برابر حریف هنگ کنگی خودش به برتری برسه. چرا این خبر اصلا اینقدر سر و صدا به پا کرد؟
بله، نوشاد عالمیان، پینگ پونگ باز جوان ایرانی، روز یکشنبه در بازی‌های المپیک 2012 در لندن گل کاشت و موفق شد در یک نبرد داغ و پرهیجان بازی هفت گیمه رو 4-3 پیروز بشه. حریفش تانگ پینگ هنگ کنگی بود. با توجه به پیروزی که در بازی اول مقابل حریف استرالیایی به دست آورد، موفق شد نوشاد عالمیان به 1/16 پایانی المپیک صعود کنه. این یک موفقیت بسیار بزرگی برای ورزش پینگ پنگ ایران در المپیک. اولین باریه که یک ورزشکار ایرانی موفق میشه در رشته تنیس روی میز به مرحله 1/16 پایانی المپیک برسه و از این نظر فکر میکنم نوشاد عالمیان جوان اسم خودش رو به عنوان یک ورزشکار کم سن و سال در تاریخ ورزش ایران به ثبت برسونه. عالمیان در این مرحله، یعنی مرحله 1/16 پایانی، بعد از ظهر امروز باید با تیمو بول پینگ پنگ باز آلمانی مسابقه بده که حدود 5 ساله این تیمو بول موفق میشه در رقابت‌های جهانی و اروپا موفقیت‌هایی به دست بیاره. فکر میکنم که با این اعتماد به نفسی که نوشاد عالمیان ما داره، بتونه اگر با تیمو بول همین بازی رو که دیروز در مقابل حریف هنگ کنگی برگزار کرد انجام بده، پیروزی دور از دست نخواهد بود.
و آقای غریب، برای ما از نتیجه دیگر ورزشکاران ایرانی در المپیک لندن بگید.
در رشته مشت‌زنی امیر قاسمی پور، مشت‌زن دستی منهای 69 کیلوگرم تیم ملی بوکس ایران، بامداد امروز ساعت حدوداً 2 بامداد به وقت ایران در اولین مسابقه این رشته ورزشی، یعنی بوکس 4 تا نماینده داره در المپیک، برابر گابریل پرز از ونزوئلا به روی رینگ رفت که خوب شروع نکرد. راند اول و 2-4 باخت به این بوکسور ونزوئلایی، در راند دوم 5-3 باخت، راند سوم رو از حالت دفاعی بیرون اومد و حمله کرد. البته دیگه کار از کار گذشته بود و در مجموع با نتیجه 13-8 بازنده شد و از دور بازی‌ها حذف شد. روز یکشنبه در قایقرانی روینگ تک نفره هم دو دختر و پسر ملی پوش ایرانی، یعنی سولماز عباسی و محسن شادی، هم موفق شدن از گروه بازنده ها به مرحله 1/4 پایانی صعود کنند که این هم میتونه یک موفقیت به نظر من برای رشته روینگ تک نفره قایقرانی باشه. اما در شمشیربازی در اسلحه ساب، روز یکشنبه مشتبه آبیدینی تنها شمشیرباز ایرانی حاضر در المپیک لندن با وجود آسیب دیدگی برابر حریفی از رومانی آقای فلوریان زالومیر به روی صحنه رفت که قهرمان جهان رو در کارنامه داره این آقای فلوریان زالومیر که مشتبه آبدینی 7-15 شکست خورد و ایشون هم از دور مسابقات حذف شد.
بازی‌های امروز چه هست؟
طبق برنامه امروز ادامه مسابقات بوکس، یک ورزشکار رو ایرانی‌ها دارن که از کاروان ورزشی ایران احسان روزبهانی در دستی منهای 81 کیلوگرم مقابل جیسون وارلا از کولومبیا باید به روی رینگ بره و همچنین همونجوری که در قسمت اولم صحبت کردم نوشاد عالمیان هم که به این مرحله یک شانزدهم پایانی صعود کرده در تنیس روی میز باید با تیم بول آلمانی مساف بده. به هر حال یواش یواش داره شکل میگیره بازی های المپیک، رشته های مختلف و امیدوارم که کاروان ورزشی ایران در رشته هایی که میتونه صاحب مدال باشه، کشتی فرنگی، کشتی آزاد، وزنه برداری و تکواندو بدرخشن و مردم ورزش دوست ایران هم شاهد هنرنمایی ورزشکاران ایرانی بشن و شاهد باشن که مدال های رنگارنگ رو به دست خواهند آورد.
با سپاس از فریبرز غریب. باید یادآوری کنم که در جریان بازی‌های المپیک 2012 لندن هر بامداد در ساعت 9 صبح از رادیو فردا ضمن گزارش‌های ویژه‌ای درباره بازی‌ها، گزارش‌های درباره تاریخچه حضور ایران در مسابقات المپیک گذشته رو خواهیم داشت، کاری از حبیب روشنزاده و البته گزارش‌های تخصصی درباره کشتی، بوکس، وزنه‌برداری و دو میدانی از مهدی رستم‌پور. نگاهی هم خواهیم داشت به حواشی دهکده المپیک امسال از علی ناظمی که ساکن لندنه. و البته شما شنوندگان صبحانه با خبر اطلاع دادید که علی ناظمی خبرهای موسیقی رو هم برای ما تهیه میکنه. با هم میشنویم.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. طرحی جالب در ایران قرار اجرا بشه. اسم این طرح است ترانه های باران و شرکت‌های بزرگ تولید و پخش موسیقی در این طرح شرکت می‌کنند تا استعدادهای موسیقی رو از سراسر ایران شناسایی کنند. اگه این طرح عملی شه، استعدادهای موسیقی ایرانی می‌تونن آثار خودشون رو ارائه کنن و هنرمند یا گروهی که به عنوان یکی از 15 چهره برتر انتخاب شه، اون وقت از سوی این شرکت‌ها حمایت میشه تا آثارش ضبط شه و منتشر و بعد هم از سوی رسانه‌های داخلی باید انتظار داشته باشه که معرفی بشه. هدف این طرح به گفته یک مسئولش اینه که افرادی که تاکنون شرایط انتشار آلبوم نداشتند از این فرصت استفاده کنند تا سبک‌های جدیدی از آلبوم‌ها وارد بازار شه و بازار از حالت فعلی یک نواختی در آلبوم‌های موجود خارج شه. اما مطمئناً این حرفای این مسئول طرح این انتظار رو به وجود نمیاره که این طرح رو فرصتی مناسب برای فعالان موسیقی بعضی از سبک ها به شمار آورد، مثل هنرمندان راک که فرصت انتشار آلبوم در داخل کشور کمتر داشتند و حالا به نظر میرسه که ندارن، مثل گروهی چون رادیو تهران.
Back to my
خبر رسیده که حسین دهلوی، آهنگساز و رهبر ارکستر 85 ساله و کسی که بنیانگذار ارکستر مضرابیه، اکنون دچار اختلال در حافظه شده و در خونش بستریه. سوسن اصلانی که خودش از نوازندگان برجسته سنتوره، همسر حسین دهلویه و درباره وضعیت جسم شوهرش گفته که حالش نسبت به گذشته کمی بهتره، اما از نظر حافظه وضعیت خیلی خوبی نداره. حسین دهلوی چندی قبل در بیمارستان بستری شده بود. حالا به همکاری حسین دهلوی و فرامرز پایور گوش میدیم که یادی از این هنرمند ایرانی کرده باشیم. و از تازه های منتشر شده در موسیقی پاپ ایرانی بشنویم. آلبوم لحظه های بی هوا که اولین آلبوم رسمی میثم مروستیه. این آلبوم 10 آهنگ داره. برای آشنا شدن بیشتر با این خواننده به قسمت هایی از این آلبوم گوش میدیم.
رها کن عطر موها تا دلم گم کرده راهش رو، که شب غمگینه وقتی که نبینه روی ماهش رو. قلب بی تاب و به چشمای تو بسپارم، که هر قدری تو دریایی همونقدر من آتش دارم.
با هم به یک آهنگ از پل مکارتنی گوش بدیم. این آهنگساز و نوازنده 71 ساله که از اعضای بنیانگذار و اصلی گروه بیتل ها بوده، این روزها حسابی با المپیک لندن سرگرمه. مرد اسطوره و کهنه‌کار موسیقی افتتاحیه المپیک رو به پایان برده و حالا هم اظهار نظرهای ورزشی میکنه. پیشتر به انتخاب نشدن دیوید بکام، بازیکن 37 ساله انگلیسی در تیم فوتبال المپیک بریتانیا معترض شده بود و این تصمیم رو اشتباه استیوارت پیرس مربی این تیم دونسته بود و حالا هم افشا کرده که محبوب ترین ورزشکار از نظر او یوسین بولته. یوسین بولت دونده 100 متر و 200 متر جامائیکایی، مردی که سریع ترین انسان روی کره زمینه. به آهنگی از پل مک‌کارتنی گوش بدیم که 19 سال پیش منتشر شده، آهنگی به نام امید به رهایی.
Understand someday, one day, you will understand.